أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما شاء الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در زمینه گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ابتداعا خود مسئله گریه باید بازشناسی بشه که ببینیم مثلا گریه چیه. ببینید، اینکه انسانی احساس لطیفی داشته باشد، عواطف قویی داشته باشد و در نتیجه از عوامل مسرت بخش یا عوامل حزن‌انگیز متأثر بشود، این یک نماد و نمود سلامت نفس و سلامت روح در انسان، از لوازم انسانیت. کسی که محرک‌های عاطفی او رو بر نمی‌انگیزاند، کسی که اون چه که حزن‌انگیز است او رو محزون نمی‌کند و اون چه که شادی‌افزاست او رو خوشحال و خوشنود نمی‌کند، این مثل یکی که سنگه. شاید حیوانات حزن و شادی به معنایی که ما انسانها داریم نداشته باشن. انسان است که به طور شفاف و پررنگ این دو ویژگی رو دارد. انسانی که از عوامل حزن‌انگیز محزون نشود و تحت تأثیر عوامل مسرت‌زا خوشنود نشود، این یه بیمار روحیه، بیمار روانیه، سلامت نفس ندارد، دچار قساوت دل شده است، بی‌عاطفگی، متأثر نشدن از عوامل مسرت بخش و حزن‌انگیز، حاکی از قساوت قلب و دور شدن از روح انسانیت. تو ارشاد القلوب مرحوم دیلمی در قالب روایت عباراتی رو نقل کرده بود، البته من سند روایات رو چون اونجا ذکر نشده بود نمیدانم، ولی در ردیف روایات نقل کرده بود که لا یسکن الحزن الا قلبا سلیما، حزن و اندوه ساکن نمی شود، منزل نمی گیرد مگر در قلبی که سالم است، در روح و جانی که سالم است. و قلب لیس فیه الحزن خرابون، و دلی که در او حزن وجود نداشته باشه، این دل ویرانه است، این دل نیست اساسا. گفت هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست. پس حزن و اندوه و شادی و مسرت تحت تأثیر محرک های مسرت زا و حزن‌انگیز، این شرط انسانیت است، شرط سلامت است. و کسی که از این محرومه، یک بیمار روانیه، بیمار روحی است، بیمار قلبی است، حالا به تعبیرهای مختلف. ولذا قرآن کریم قساوت قلب رو به شدت امر خطرناک و مذمومی میدونه. آیه 22 سوره زمر، خدای متعال می‌فرماید فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین، وای بر کسانی که قلب‌های اونها در برابر ذکر خدا قساوت پیدا کرده. ذکر خدا دل‌های اونها رو منقلب نمی‌کند. چون خاطرتون هست قرآن کریم در صفات مؤمنان فرمود الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مؤمن کسی است که وقتی یاد خدا می شود قلبش منقلب میشه. اما کسی که قلبش منقلب نمیشه، قساوت قلب گرفته. قرآن فرمود فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. ویل به یک تعبیر چاهی است در جهنم با اون ویژگی هایی که یک بار خاطرم هست براتون روایاتش رو خوندم. حالا صورت دنیاییش میگیم وای بر او، صورت قیامتیش میشه در واقع اون چاهی که در اون چاه که آتشی که از اونجا بیرون میاد جهنم رو داغ میکند، در اون چاه قرار خواهد گرفت. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر آنان که قلبشون از ذکر خدای متعال قسیست، قساوت پیدا کرده، قلبشون قلب لطیف نیست، قلبشون قلب رقیق نیست، دل حساس نسبت به یاد خدا و ذکر خدا ندارن. یا در بیان زشتی قساوت قلب، خدا قلب انسان قسی القلب رو مقایسه کرده با سنگ و میگه حتی سنگ ممکن است که آثاری از محرک های بیرونی بپذیرد، اما قلب قسی نمیپذیرد. آیه 74 سوره بقره است، فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذالک فهیه کل حجاره او اشد و قصفه، فرمود پس از آن قلبهای شما قسی شد، قساوت پیدا کرد، سنگ دل شدید. فهیه کل حجاره، این قلبها شد مثل سنگ، او اشد و قصفه، حتی از سنگ هم سختتر و بی احساستر. بعد بیان کرد فرمود و ان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار، برخی از سنگ ها هست که می شکافند و نهرهای از دل اون سنگ ها جاری می شوند. و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، بعضی از سنگ ها هم هست که شکاف بر می دارند و حالا نه در حد نهر، ولی بالاخره آبی از دل اونها جاری میشه، چشمه ای از دل اون سنگ می جوشه. و این منها لما یهبط من خشیت الله، سنگ هایی هست که از خشیت الهی در هم می ریزه، پودر میشه. اما دلهای اینها حتی در حد سنگ هم نیست، او اشد و قسوه، اینقدر زمخت، اینقدر بی احساس، هیچ محرکی اونها رو متأثر نمی کنه. و ما الله بغافل اما تعملون، و خدا از اون چه شما میکنید غافل نیست. پیغمبر اکرم فرمودن من علامات شقاء، از علامت شقاوت، اگه کسی بخواد بفهمه که آدم شقی یعنی آدم چجوری، حضرت علامتهای شقاوت رو بیان کردن. فرمودن من علامات شقاء، از علامتهای شقاوت جمود العین، این است که چشم انسان دیگه گریه نداره، خشکه. و قسوت القلب، این است که دل انسان قسی است، دیگه احساس نداره، دیگه عاطفه نداره، لطافت قلبی و روحی نداره. و شدت الحرص فی طلب الدنیا، سومین علامت شقاوت هم زیاد حرص زدن در جمع کردن مال دنیا است یا مقام دنیا. بل اصرار علی الذنب، چهارمی هم این است که فرد مصر است بر این که گناه بکند. چون فرق است بین کسی که ناخواسته در یه موقعیتی واقع میشه و ارادهش کفاف نمیده، تقوای و ورع کافی نداره، ناچار شکست میخوره از وسوسه های شیطان یا تسویلات نفس یا تزیینات دنیا و بالاخره به یه گناهی آلوده میشه. حساب این با کسی که مصر است که به هر قیمتی شده گناهی رو انجام بده کاملا متفاوته. بنابراین از علامتهای شقاوت این است که چشم انسان عشق و دل انسان رحم نداشته باشه، دل انسان عاطفه نداشته باشه، قسی القلب و سنگ دل باشه. باز در حدیث دیگری پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن یا علی اربع خصال من الشقاء، فرمودن چهار خصوصیت است که اینها از آثار شقاوت است، از علائم شقاوته. جمود العین، یکی خشک بودن چشم انسان، چشم آدم گریه نداشته باشه. و قساوت القلب، این که انسان سنگ دل باشه. و بعد العمل، این که انسان آرزوهای دور و دراز دنیوی داشته باشه. و حب البقا، و اینکه دوست داشته باشه باقی بمونه، نخواد بمیره، از مرگ گریزان باشه. فرمودن یا علی، این چهار خصوصیت از علامتهای شقاوت و نگونبختی است. باز امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. فرمودن چشم ها از اشک نمی خشکند مگر در اثر قساوت قلب، و قلب ها دچار قساوت و سختی نمی شود مگر در اثر فراوانی گناه. به هر صورت خواستم حالا از این آیات و احادیث شاهدی بیاورم که انسان سالم و دارای قلب سلیم انسانی است که از عوامل شادی افزا به هیجانات شاد میاد و از عوامل حزن‌انگیز هیجان‌های غم‌آلود سراغ او میاد و او رو در بر میگیره. بنابراین اون چه که در انسان لازمه تا مسرت و حزن در وجودش ظهور پیدا کنه، یک دل لطیفه، یک قلب رقیقه، یک روح حساسه. اما یه چیز دیگه هم لازمه و اون چیه؟ ادراک، شعور و معرفت. چون ممکنه کسی قلب رقیقی هم داشته باشه، احساسهای بسیار لطیفی هم داشته باشه، اما مطلع نشود از یک واقعه حزن‌انگیز یا خبردار نشود از یک حادثه مسرت بخش. در عین اون لطافت روح و با احساس بودن، اما میبینید دچار هیچ شادی یا غمی نخواهد شد. پس یه چیزی در درون انسان زمینه ساز حزن و شادی است، اون لطافت روح، حساس بودن روح انسانه. یه چیزی هم باید اضافه بشه و ملحق بشه به او، و او در واقع شعور است، ادراک است، معرفت و شناخت است نسبت به اون عامل حزن‌انگیز یا مسرت بخش. شاهد بیارم از قرآن کریم. فرمود فلولا، آیه 43 سوره انعام، فرمود فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. فرمود چرا وقتی که اون سختی هایی که ما میفرستیم منجر به این نمیشه که اینها بیان تضرع کنن در پیشگاه ما؟ بعد فرمود علت این که این اتفاق نمیفته، اون عامل در واقع محرک بیرونی رو ما میفرستیم اما اینها هیچ تحریکی نمیشود احساساتشون و به تضرع و گریه و زاری و ابتهال نزد ما دست نمیزنن، علتش دو چیزه. ولکن قست قلوبهم، یک علتش این است که قلبهای اینها قسیه، سنگ دلند، بی احساسند. علت دوم و زین لهم الشیطان و ما کانو یعملون، شیطان اونچرا که میکنند برای اونها زینت داده، یعنی بدی و قبح اونچه که میکنند رو درک نمیکنند، یعنی معرفت ندارن. یکی قساوت قلب، دیگری هم معرفت نداشتن. این دوتا که با هم جمع میشه یه موجودی رو میسازی که در برابر شدیدترین محرک های عاطفی هیچ گونه عکس العملی از خودش نشان نمیده و تأثری در او ظاهر نمیشه. خب خنده و گریه بارزترین نمود و نتیجه لبریز شدن وجود شخص از سرور، حزن و یا هیجانات روحیه. یعنی وقتی حزن در درون انسان ایجاد میشه یا شادی در قلب انسان به وجود میاد، خب این اگر زیاد باشه لبریز میشه از وجود انسان. خب اولین علائمی که ظاهر میشه چیه؟ آدمی که خوشحاله چهره بازی داره، آدمی که محزونه چهره گرفته ای داره. اینم یه نموده، اینم یک در واقع شکل ظهور و بروز اون احساس درونی است. حتی گاهی اوقات از این بالاتر هم میاد. گاهی اوقات طرف از شدت ناراحتی یا از شدت خوشحالی جیغ میزنه، داد میزنه. گاهی اوقات حرکت‌های غیر عادی از خودش نشون میده. اما شاید بزرگترین و بارزترین نموده حزن و شادی درون خنده و گریه است. گریستن نشون دهنده بارزترین نموده حزن و اندوه قلبی است و خندیدن و لبخند زدن ظهور و بروز و بیرون ریزی اون احساس شاد درونی است. هیچ چیز دیگری با او همتا نیست. یعنی ممکنه شما محزون باشید، قیافتون گرفته باشه، اما این یک مرتبه پایینی از حزنه. اگر حزن شدیدتر شد، ممکنه بعضی جاها جیغ بزنید، داد بزنید، حرکت‌های غیر عادی نشون بدید، موی سر نمیدونم پریشان بکنید، گریبان چاک بکنید، اما وقتی دیگه خیلی اوج میگیره، اون وقت سیل عشق از دیدگان شما جاری میشه، کمان که در شادی هم به همین ترتیب. خب حالا بین خود گریه و خنده کدام یکی قوی تره؟ گریه قوی تره. شاهدش چیه؟ که گریه بزرگتر از خنده است. شاهدش اینه که بعضی وقتا شادی به قدری بزرگه که انسان با خندیدن هم خالی نمیشه از اون هیجان. اونجاست که اشک شوق بر چشم انسان جاری میشه و این نشون میده که گریه از خنده کاراتره. اشک شوق اونجاییست که دیگه شدت شادی به میزانیست که خنده نمیتونه او رو تخلیهش بکنه. اونجاست که به شکل اشک شوق در واقع از دیدگان فرد قطرات اشک جاری میشه. این اشک حزن نیست، اشک شادی است، اشک شوقه. خب حالا با این مقدمه میخوایم ببینیم عللی که انسان رو به گریه وامی دارن چیا هستن. حالا این یه طرح و تقسیم ابتکاریه، حالا معلوم نیست که چیز پخته ای هم باشه. همین امروز صبح داشتم فکر میکردم و یادداشت میکردم، براتون نوشتم. حالا ممکنه دوستی مثلا طرح پخته تری بتونه ارائه کنه، یا جایی مثلا در یه اثر علمی خصوصا آثار روانشناسی و اینا کارهای پخته تری انجام شده باشه. مطمئن با همون اطلاعات کوچک و محدود خودم فکر کردم که خب چه عواملی میتونه انسان رو به گریه وادار کنه. سه تا عامل اصلی دیدم که هر کدوم از این عاملهای اصلی بعضیاشون کلی زیر مجموعه داره. اولین عاملی که برای ما خیلی شناخته شده است که منجر به گریه میشه چیه؟ حزن و اندوهه. حزن در اثر چه عاملی به وجود میاد؟ در اثر مواجه شدن با چیزی که ناملایم است با طبع انسان، سازگار با طبع انسان نیست، ولذا انسان محزون میشه. انسان دارای حب ذات خیشتن رو دوست میدارد و این حب ذات از اصیلترین غرایزه و محرک شاید همه و شاید قسمت اعظم حرکتهای انسان در طول زندگیش همین حب ذاته. اگر درس میخونه که باسواد بشه، اگر سیر و سلوک میکنه که کامل بشه، اگر تلاش میکنه که فقیر نباشه و نیازهاش رو تأمین کنه، اگر حفظ آبرو میکنه که موجه و خوشنام باشه در جامعه، هر چی شما بگردید تو تلاشهای انسان، نقطه اصلیش منتهی میشه به حب ذات. خب در اثر این حب ذاتی که فطریست و در همه انسانها وجود داره، اگر چیزی ناملایم با ذات انسان، با طبع انسان رخ بدهد، شخص رو متأثر میکنه، محزون میکنه و در اثر این حزن شخص به گریه میفته. پس یه دسته از گریه ها گریه های حزنند. آیه 92 سوره توبه، قرآن میفرماید اعینهم تفیض من الدمع حزنا، میفرماید چشم های اینها فوران میکنه عشق ازش در اثر حزن. پس یه دست از گریه ها گریه های حزنه. خب این گریه های حزن خودش اقسامی داره. یه وقت گریه میکنه برای خودش، یعنی یه ناملایم طبعی رخ داده برای خودش و داره گریه میکنه. حالا این چیزی که برای او رخ داده و ناملایم طبعه، ممکنه خسارت و رنجی باشه که بر خودش وارد شده. خسارت و رنج، یه ضرری کرده یا دردی کشیده و در اثر این درد یا اون زیان رنج دیده و گریه میکنه، محزون شده و گریه میکنه. حالا این خسارت و رنج خود باز اقسام میداره. یه دسته از خسارت و رنج خود خسارت و رنج دنیویه، یعنی یه بیماری گرفته درد میکنه بدنش، دندونش درد گرفته گریه میکنه، گوشش درد گرفته گریه میکنه، یا نه پولش رو بردن، ماشینش رو بردن، گریه میکنه، لطمه‌ای به آبرو و حیثیتش زدن، گریه میکنه. پس یک بار این خسارت و رنج، خسارت و رنج دنیایی است، تحت تاثیر این داره محزون میشه و گریه میکنه. یه بار نه، خسارت و رنج اخروی است، یعنی خودش رو در معرض یک زیان بزرگ اخروی میبینه یا در معرض یک رنج و عذاب دردناک عظیم اخروی میبینه و تحت تأثیر او محزون میشه و میگریه، گریه یه حزن. این دو نوع گریه، یعنی گریه برای دین و برای دنیا، رو امیرالمومنین توی خطبه 98 نهج البلاغه وقتی که شدت ظلم بنی امیه رو ترسیم میکنن که به کجاها میکشه، میفرمایند مردم گریان میشن، حتی یقوم الباکیان یبکیان، مردم اهل گریه گریه میکنن، منتها این گریه کننده ها دو دستن، باکن یبکی لدینه و باکن یبکی لدنیا. یه دسته برای دینشون گریه میکنن که دینشون برباد رفت، دینشون مورد تعرض قرار گرفت، یه عده برای دنیاشون گریه میکنن که دنیاشون آسیب دید، دنیا از دستشون رفت. پس دو جور رنج و خسارت، یکی رنج و خسارت دنیوی که میتواند شخص رو برای خودش محزون بکند و بگریاند، یه وقت رنج و خسارت اخروی. شما توی مزامین ادعیه و توی فرمایشات اهل بیت علیهم السلام چقدر جلوه گریه های اخروی رو میبینید. حالا دیگه داریم به آستانه اون سه ماهی نزدیک میشیم که ماه پایانیش ماه مبارک رمضانه. سحرهای ماه مبارک رمضان انشاءالله موفق هستید. دعای ابو حمزه سومالی که مناجات سحری امام سجاد علیه السلامه که ابو حمزه روایت کرده از حضرت، این رو خوندید و باز هم انشاءالله خدا توفیق بده همه ما مکرر بخوانیم که خدا میدونه چقدر زیبا و عمیقه و چه میکنه با روح و جان انسان تو سحرهای ماه مبارک رمضان. اونجا امام سجاد علیه السلام در یک قطعه ای از این مناجات به خدا عرض میکنه، مالی لا ابکی ولا ادری الا ما یکون و مسیری، چرا گریه نکنم در حالی که نمیدونم تحول و سیرورت من به کجا منتهی میشه. تا بعد از چند جمله میفرمند فمالی لا ابکی، چرا گریه نکنم، ابکی لخروج نفسی، میگریم به خاطر لحظه جان دادنم، میگریم به خاطر تنگی قبرم، تاریکی قبرم. این گریه های به خاطر آخرته، خود رو در معرض یک خسارت و رنج اخروی میبیند و گریه میکنه. امیرالمومنین تو خطبه 113 نهج البلاغه خطاب میکنن به مردم، میفهمن با اسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکم، میفرماین بشنوانید به گوشهای خودتون پیام مرگ و دعوت مرگ رو قبل از اینکه دعوت بشید به سوی مرگ. قبل از اینکه لحظه مرگتان برسد خبر این دعوت نامه رو به گوش خودتون برسونید، بشنوانید به خودتون. بعد فرمود ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و ان ضحکوا، فرمود کسانی که بی رغبتن در دنیا نسبت به دنیا، اینها ولو لبهاشون در ظاهر داره میخنده اما قلبهاشون گریان و محزونه. ای گریه و حزنه به خاطر آخرت. یا تو خطبه 116 همه نهج البلاغه حضرت فرمودن که ولو تعلمون ما اعلم مما توی عنکم اذن لخرجتم الى السعودات تبکون على اعمالکم و تلتدمون على انفسکم. فرمودن اگر اون چیزی رو که من علی میدانم و از شما پوشیده شده، اگر شما هم اونها رو بدانید، از خانه و دیار خودتون بیرون میزنید، به دل صحراها و به قله کوها میگریزید و بر اعمال خودتون میگرید و بر سر و سینه خودتون میکوبید. اینا گریه های برای رنج و خسارت اخروی است. بنابراین گریه برای خود یه قسمش به خاطر خسارت و رنج خود بود که دو دستش رو تا حالا گفتیم، یکی رنج و خسارت دنیوی، یکی رنج و خسارت اخروی. و اما سومین نوع رنج و خسارت، رنج و خسارت ناشی از محرومیت از کمالات و مقامات انسانی. این مرتبه بالاتری است. این نه میگرید به خاطر اینکه یه خسارت مالی بهش وارد شده، نه میگرید به خاطر اینکه ممکنه ببرنش تو آتش جهنم او رو بسوزانن. اون میگرید از اینکه از کمالات انسانی محروم شده، از اون مرتبه بلندی که برای او دسترسی پذیر بود خودش رو محروم کرده و باز مانده. به جای اینکه فوق ملائک بشود دون چهار پایان شده، به جای اینکه مسجود ملائک باشد و ملائکه بر او سجده ببرند، شده اولائکه کل انعام بل هم ازل، پستر از چهار پایان شده، به زندگی پست حیوانی بسنده کرده، مظهری از انعام یا سبع شده، مظهری از درندگان یا چرندگان شده، زندگی او به خوردن و خوابیدن و شهوترانی یا زدن و کوبیدن و دریدن دیگران محصور شده و محدود شده. وقتی خودش رو میبینه که از چه مقاماتی باز مانده، گفت راز کنگره عرش میزنن سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. وقتی میبینه که تو این کنج مهنت آباد گیر کرده، میبینه که تو این دامگه گیر کرده. دامگه یعنی چی؟ یعنی طویله، جایی که دام رو نگاه میدارن. گفت ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. آخه چی شده تو به این طویله راضی شدی؟ که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. وقتی به یقظه میرسه، بیدار میشه و میبینه از چه مراتب و مقاماتی بازمانده، متاسف و محزون میشه، از این خسارت و رنج میگریه. لذا تو خطبه 176 نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود طوبی لمن بکا علی خطیئته، خوشا به حال کسی که بر خطاهای خودش میگریه. چرا من خطا کردم؟ چرا من اونچه که دون شأن انسانی بود مرتکب شدم؟ چرا من خودم رو از مقام مسجود ملائک به مقام دون چهار پایان کشاندم؟ طوبی لمن بکا علی خطیئته، خوشا بر حال کسی که بر خطایا و اشتباهات خودش میگریه. تو همین دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد در مقام دعا و مناجات بیان میکنه، از خدای متعال درخواست میکنه اعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا من رو معاونت کن، من رو معاذدت کن، من رو یاری کن در گریه کردن بر حال خودم، بشینم به حال خودم بگریم که چه کردم با خودم، تو چه موجود پاکی آفریدی و من اون رو چگونه به پلیدی کشاندم، چه موجود گرانبهایی آفریدی و من اون رو چگونه بی ارزشش کردم. اعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا من رو کمک کن در گریستن بر احوال خودم، بر حال خودم. این گریه ناشی از احساس خسارت و رنج است در اثر بازموندن از کمالات انسان. پس سه جور ممکنه آدم بر احوال خودش گریه کنه: یکی ناشی از خسارت و رنج دنیوی، یکی خسارت و رنج اخروی، یکی خسارت و رنج بازموندن از مقامات انسانی. اینا گریه های برای خود ناشی از احساس خسارت و رنج. اما یه گریه دیگه برای خود داریم که دیگه ناشی از خسارت و رنج نیست. اون گریه چیه؟ گریه برای فراق محبوبه. انسان یه کسی یا یه چیزی رو دوست می‌داره و از او دور مانده، دچار فراق شده و این غم فراق او رو به گریه و زاری واداشته، او رو محزون کرده و در اثر این حزن گریه میکنه. حزن ناشی از فراق اینم یه حزنی است، فرق میکنه با حزن ناشی از احساس رنج و خسارت. حالا نمونه شو بگم. توی دعای کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام ببینید چه غم سنگینی رو دل امیرالمؤمنینه و از چیل داره زجه میزنه. حبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. گیرم که خدایا من علی ابن ابی طالبی که این جسم نحیف و زار رو و ناتوان و رنجور رو دارم، بر اون عذابی که آسمان ها و زمین طاقت تحمل او رو ندارند، بر او هم تحمل کردم، گیرم که تحمل کردم عذاب تو رو، چگونه فراق و دوری تو رو خدایا من تحمل کنم. محزون از فراق و میگریه. یا باز در یه قسمت دیگر همین دعای کمیل امیرالمومنین به خدا عرض میکنه که اگر فردای قیامت من رو فرستادی بین دشمنانت، بین اشقیا، بین اهل عذاب و از اولیا و از دوستانت من رو جدا کردی، تو جهنم اگر ولم کنی آزادم بذاری، لعزجن الیک بین اهلها زجیج العاملین، زجه میزنم بین اهل جهنم، زجه زدن کسی که امید داره یه کسی به دادش برسه. تو جهنمم از تو ناامید نیستم. بل اصرخن الیک صراخ المستصرخین، ناله میکنم ناله کسانی که یک دادخواهی، یک کمکی رو به خود میطلبند. بل ابکین علیک بکا الفاقدین، من مثل کسی که عزیزی رو از دست داده اونجا های های تو جهنم میگریم. بل اونادین نکعی نکند یا ولی المؤمنی و یا غایت آمال العارفی. و اونجا تو دل جهنم، تو دل اون گریه ها میگم کجایی ای ولی مؤمنان، ای دوست مؤمنان، کجایی ای اوج آرزوی عارفان. ببینید این غم و حزن ناشی از فراق محبوبه که او رو به گریه ما میداره. خب این گریه هایی بود که آدم برای خودش ممکنه بکنه، درسته؟ اما ممکنه انسان برای خودش گریه نکنه، برای دیگری یا دیگران بگرید. خب چی میشه آدم برای دیگری یا دیگران میگریه؟ ببینید در اثر محبت به یک شخص یا به یک جمعی، اگر محبت خیلی قوی بشه، انسان به یگانگی با اونها میرسد و وقتی با اونها یگانه شد دیگه او و خودش یکی میشود، آنها و خودش یکی میشود، دیگه دوتا نیستن، دیگه دوتا نیستن. گفت من کیم؟ لیلیو. لیلی کیست؟ من. دیگه دوتا نیستن، یکی میشه. در اثر شدت محبت یگانگی میاد. گفت ترسم ای فساد، گر فستم زنی، تیغ خود ناگاه بر لیلی زنی. فست میدونیم مثل حجامت میمونه، منتها غیر حجامت، اونم رگ میزنن، فساد رگ میزنه. میگه ای رگ زن، میترسم اگه بیای رگ منو بزنی که خون ازم بگیری، تیغ خودت رو به لیلی بزنی. چرا؟ چون من و لیلی دوتا نیستی. من کیم لیلی و لیلی کیست من؟ و از صفای می و لطافت جام، به هم آمیخ رنگ جام و مدام. مدام یعنی شراب. وقتی احساس یگانگی آمد، درد او میشه درد خودم، رنج او میشه رنج خودم، شادی او هم میشه شادی خودم. به یگانگی که انسان برسه، اون وقت درد دیگران او رو به درد میاره و شادی های دیگران او رو خوشحال میکنه. اون چیزی که به طور طبیعی دیگری رو باید شاد کنه، این رو شاد میکنه. چیزی که باید دیگری رو بگریانه، این رو بگریه وام میداره. در اثر احساس یگانگی با او، رنج و درد او میشه رنج و درد خودش. حالا نمونه بگم براتون. شنیدید پیغمبر اکرم فرمودن المؤمن من المؤمنین کالرأس من الجسد، اذا اشتکا تداعا علیه سائر جسده. فرمودن یک مؤمن نسبت به بقیه مؤمنان مثل سر میماند نسبت به پیکر. وقتی سر درد بگیره، همه جای بدن آدم هم درد بگیره. یعنی یک پارچه است این بدن. یه گوشش درد بگیره، بقیهش درد میگیره. یا در حدیث دیگری فرمودن مثل المؤمن فی توادهم و تراحمهم که مثل الجسد، اذا اشتکا بعضه تداعا سائره به سهر و الحما. فرمودن مثال مؤمن در محبت به مؤمنان و در رحمت و عطوفت نسبت به مؤمنان مثال یک پیکر میمانه. هنگامی که در یک پیکر بخشی درد میگیره، سایر اجزا اون بدنم نمیتونه آرامش احساس کنه، اونام احساس درد میکنه. و اگر به خاطر درد یک بخشی از بدنش اون بخش بدن نمیتونه استراحت کنه، کل این بدن بیدار میمونه سحر رو تا به صبح. اگر یه بخش بدنش دچار عفونت بشه، کل بدنش تب میکنه، همه بدن حرارتش بالا میره. فرمودن مؤمن اینجوریه نسبت به مؤمنی. این همون یگانگیه در اثر محبته که سعدی هم همینو به شعر در آورد دیگه، که بنی آدم اعضای یک پیکرن. که اینم متاسفانه غالبا، یعنی بیشتر از مواردی که درست این شعر خونده میشه و نوشته میشه، غلط نوشته میشه و خونده میشه. ببین حدیث بود که کمثل الجسد، به مانند یک پیکره. بنی آدم اعضای یک پیکرن، میگن بنی آدم اعضای یک دیگرن. این خیلی چیز بی معنیه. یک دیگر یعنی چی؟ بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. پس این که انسان به خاطر رنج و خسارت دیگران یا دیگری محزون می شود، ناشی از این است که در اثر محبت با او به یگانگی رسیده. لذا هر چی برای او رخ داد، عین این که برای خودش رخ داد. اگر حادثه مسرت بخشی برای او رخ داد، گویا برای خودش رخ داده. اگر حادثه حزن‌انگیزی هم برای او رخ داد، گویا برای خودش رخ داده، لذا گریه میکنه. واقعا تو تمام وجودش درد احساس میکنه، درد احساس میکنه و میگریه به خاطر غم او، به خاطر درد او. این روایت رو ببینید چقدر قشنگه. هم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نقل کرده جلد 4 صفحه 107، هم فرائد السمتین نقل کرده، هر دو هم از منابع اهل سنته. فرائد السمتین هم جلد 1 صفحه 152. حالا روایت طولانیه، این جمله شو من میخونم براتون. میگه فوزع رأسه علی رأس علی و بکا. پیغمبر اکرم سرشون رو گذاشتن رو سر امیر المؤمنین، حالا ظاهرا ایستاده بودن کنار هم بودن، سرشون رو گذاشتن رو سر و شروع کردن رسول الله به گریه کردن. فقال علی ما یبکی که یا رسول الله. امیر المؤمنین عرضه داشت که ای رسول خدا، چه چیزی شما رو به گریه انداخت؟ قال لا یبدون حالک حتی یفقدونی. پیغمبر اکرم فرمود این منافقین عداوت و کینه نسبت به تو را آشکار نمی کنن تا زمانی که من از میان برم. اون موقع تو رو بهت کینه می برزن، به تو ظلم می کنن. من به خاطر ظلمی که به تو می کنن می گریم. این همون مقام یگانگیه. رضا پیغمبر و امیر المؤمنین یک نفس واحده هستند. تو داستان مباهله دیدید دیگه، آیه فرمود چی؟ انفسنا و انفسکم. انفسنا امیر المؤمنینه، مصداقش یعنی امیر المؤمنین نفس نفیس خود رسول اللهه. وقتی یگانگی بیاد ببین پیغمبر گریه میکنه به خاطر اونچه که برای علی رو خواهد داد. بعد صفحه 217 ثواب الاعمال صدوق این روایت از امام صادق نقل کرده، حضرت فرمودن رحم الله شیعتنا، خدا رحمت کند، رحمت الهی بر شیعان ما. بعد فرمودن شیعتنا والله هم المؤمنون، به خدا سوگند شیعان ما مؤمنانند. غیر شیعه مؤمن نیست، غیر شیعه حالا مسلمه مؤمن نیست، شیعان ما مؤمنانند. فقط والله شرکونا فی المصیبت به طول الحزن بل حسره. فرمودن به خدا سوگند شیعان ما شریک ما هستند در مصیبت ها، با حزن و حسرت طولانی که در اثر مصائبی که برای ما رخ داده اونها در وجودشون ایجاد میشه. ببینید این همون یگانگی است. شیعه چون دوست می‌داره موالی خودش رو، غم موالی او رو غمگین می‌کنه. باز علی چند تا از این روایت رو بخونم. از امام صادق علیه السلام فرمودن رحم الله شیعتنا، رحمت الهی بر شیعیان ما. انهم اوذوا فینا ولم نوذ فیهم. فرمودن شیعیان ما در راه ما اذیت متحمل میشن، اما ما در راه شیعیانمون اذیتی متحمل نشدیم. بعد فرمودن شیعتنا مننا، شیعیان ما از مان، از وجود مان. قد خلقو من فاضل دینتنا و اجنو به نور ولایتنا. از اضافه گل ما خلق شدن شیعیان ما، با نور ولایت ما عجین شده وجود شیعیان ما. رضو بنا ائمه، اونها ما رو به عنوان پیشوایان و امامان خودشون پسندیدن. و رضینا بهم شیعه، ما هم اونها رو به عنوان شیعیان و پیروان خودمون پسندیدیم و راضی شدیم بهشون. یصیبهم مصابنا، مصیبت های ما اونها رو مصیبت زده میکنه. و یبکیهم اوصابنا، اونچه که برای ما رخ میده از مصیبت ها اونها رو به گریه میاندازه. و یحزنهم حزننا، حزن و اندوه ما اونها رو محزون میکنه. و یسرهم سرورنا، و سرور و شادمانی ما اونها رو شاد میکنه. و نحن ایذن نتعلم لتعلمهم، و ما ائمه وقتی که شیعیان ما دردمندند و ناراحتند، ما هم احساس درد میکنیم در اثر درد اونها. من اطلع الى احوالهم فهم معنا لا یفرقونا ولا نفارقهم. و ما بر حال شیعیان ما مطلعیم، آگاهیم، اگر دردی دارن، اگر ناراحتی دارن، و اونها با ما از ما جدا نمیشن، ما هم از اونها جدا نیستیم. بگم سندش کجا بود؟ منتخب تریحی صفحه 268. حالا چون روایت ها طولانیه جمله های ازش بخونم. این روایت از امام صادق علیه السلام باز از منتخب تریحی جلد 2 صفحه 371. حضرت فرمودن ان اکمل المؤمنین احسنهم خلقا و اکثرهم رقتن علینا اهل البیت و اشدهم حبا لنا و اکثرهم حزنا علینا و اکثرهم مبدتا لنا. فرمودن کاملترین مؤمنان کسی است که خوشخلق تر از دیگران باشد، یک رقت قلب و عاطفش نسبت به ما اهل بیت از دیگران بیشتر باشد، دو محبت و عشقش به ما اهل بیت بیش از سایرین باشد، سه حزن و اندوهش در اثر مصائب ما بیش از دیگران باشد، چهار و مبدت و اظهار دوستیش و رفتارهای دوستانش با ما بیش از دیگران باشد، پنج کاملترین مؤمنان چنین کسی است. پس مؤمن نسبت به اهل بیت این حالت رقت رو داره و این حزن رو داره در اثر این محبت و مبدتی که به اونها داره، این یگانگی ایجاد کرده و این یگانگی سبب شده که چنین احساسی در اونها شکل بگیره. حالا روایات زیاد دیگه، اجازه بدید که من در این نکته همین دو تا روایت بس بود که خوندم، دو سه تا روایت. خب اینا تمام حزن‌هایی بود که برای خود واقع می‌شد یا ناشی از خسارت و رنجی که به خود می‌رسید، خسارت و رنج دنیوی اخروی ناشی از محرومیت از کمالات، یا نه برای خود بود ناشی از فراق محبوب، یا اینکه نه اصلا برای خود نبود، برای دیگران بود، برای دیگری بود، اینم در اثر محبت با دیگری که اونها رو به یگانگی میرسوند. اما یه نوع دیگه گریه داریم که این گریه از سر حزن نیست، گریه از سر شوقه، که گفتیم وقتی شادی از یک حدی بالاتر بره دیگه به هیچ وجه او قابل ظهور و بروز و بیرون ریختن از وجود انسان نیست جز از راه گریه، که بهش میگیم اشک شوق. تا حالا مواردی از اشک شوق هم تو قرآن کریم داریم، هم تو روایات داریم، کسانی که خدمت پیغمبر اکرم میرسیدن، خدمت ائمه علیهم السلام میرسیدن و از این ملاقات چنان به وجد میامدن که از شدت شادی عشق از چشمانشون جاری میشون. پس یکی عشق حزن، یکی عشق شوق، سوم عشق ناشی از هیجانات روحی. گاهی اوقات نه حزن نه شوقه، نه یک هیجان روحی در انسان برپا شده که هیچ شکلی برای بیرون زدن از وجود انسان جز عشق و گریه نداره. حالا ببینید نمونه های از قرآن بگم براتون. اعینهم تفیز من الدمع مما عرفوا من الحق. قرآن میفرماید از چشم های اینها اشک جاری میشه، اشک فوران میزنه از چشم های اینها میاد بیرون در اثر چی؟ مما عرفوا من الحق، در اثر اینکه حق رو شناختند، چنان به هیجان آمدند که اشک از دیدگانشون جاری میشه. این اشک نه اشک شوق نه اشک حزنه. این آیه 83 سوره مائده بود. امام باقر علیه السلام میفرمایند ما من قطرتن احب الى الله عز وجل من قطرت دموع فی سباد اللیل مخافتا من الله لا یراد بها غیره. میفرمایند هیچ قطره ای نزد خدای عز وجل محبوب تر و دوست داشتنی تر از قطره اشکی که در دل تاریکی شب از دیده ای در اثر خوف از خدا جاری میشه وجود نداره و این عشق عشقی است که او هیچ چیزی جز خدا را از او اراده نمی کنه. یعنی نه اهل ریاست که به دیگری بخواد نشون بده که جلب توجه دیگران رو هدف قرار داده باشه و حتی معنای بلندترش اینه که هیچی هم برای خودش نمیخواد. لا یراد و بها غیره، هیچ مرادی، هیچ خواسته ای جز خود خدا نداره. ببین این عشق از خوف خداست، مخافتن من الله. این خوف نه حزن نه شوقه، این خوف یک هیجان روحیست، یک حالت روحیست که در قالب این قطره اشکی که در تاریکی شب از چشم این انسان مؤمن شب زنده دار جاری میشه ظهور کرد. حدیث تو جلد دوم کافی صفحه 480. یا خود قرآن نمونه های از این عشق های در اثر هیجانات روحی رو میگه. آیات 107 تا 109 سوره اسراء، حالا من یه تیکه وسطش رو میندازم که کوتاه بشه. میفرماید اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. میفرماید وقتی آیات الهی بر اینها تلاوت میشه، اینها به سجده میفتن، به رو میفتن بر زمین و در حالی که گریه میکنند سر بر خاک مینهند و این تلاوت آیات خشوع اونها رو میافزاید. ببینید تلاوت آیات یه هیجان روحی در اینها ایجاد کرد. یا آیه 58 سوره مریم میفهمد اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. میفهمد وقتی که آیات خدای رحمان بر اونها تلاوت میشه، اینها میفتن سجده کنان و گریه میکنن. یه هیجانی است که در روح اینها برپا شده. حالا اونجایی که خوندم براتون قرآن فرمود وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا میشه قلب اینها با یه هیجان میاد. یک ترس ناشی از هیبت و جلال الهی در قلب اینها ظهور میکنه. اینا همون در واقع هیجانات روحیه، اشک ناشی از هیجانات روحیه. امام صادق علیه السلام فرمودن اوحى الله عز وجل الى موسی علیه السلام ان عبادی لم يتقربوا الی بشیء احب الی من ثلاث خصال. خدای عز وجل به موسی پیامبر علیه السلام وحی فرمود که بندگان من به چیزی که محبوب تر از سه خصلت و خصوصیت باشه به سوی من تقرب نمی جوین. محبوب ترین چیز نزد من خدا که با او می شود به من تقرب جست این سه خصلته. چیه؟ قال موسی علیه السلام یا رب و ما هن. موسی عرض کرد پروردگار اون سه خصلت چیه؟ قال یا موسی از زهد و فی الدنیا والورع عن المعاصی والبکاء من خشیتی. فرموده ای موسی اول زهد و بی‌رغبتی در دنیا، دل به دنیا نمی سپاره و رغبت به دنیا نداره. دوم ورع و پاکدامنی و پرهیزکاری از آلوده شدن به معاصی و ارتکاب گناهان. سوم والبکاء من خشیتی، گریستن از خشیت من. بعد پاداش هر کدوم از اینها رو که خدای متعال توضیح میده در مورد بکا میفرماید اما البکاون من خشیتی ففررفی الاعلا لا یشارکهم احدون. میفرماید اون کسانی که زیاد از خشیت من میگریند در مقام بسیار بلندی هستند، فررفی الاعلا، در اوج قله کمالاتن، لا یشارکهم احدون، احدی شریک اونها نیست در این مقام. ببین این خوف همون خشیت که اونها رو به گریه می اندازد، یه هیجان روحی است. پس علل گریه که بر اساس این میشه تقسیم بندی کرد گریه ها رو، اقسام گریه رو هم گفت، حالا شناختیم که چه چیزهایی ممکنه انسان رو به گریه بیفکند. نکته دیگری هم که راجع به گریه بگم، ببینید خود گریه و خنده هیچ کدومشون اختیاری نیستن، اما اینکه من خودم رو در معرض عوامل خنده آور یا گریه آور قرار بدم، این اختیاری. یعنی من ممکنه بشینم یه فیلم فکاهی ببینم بخند، این که رفتم نشستم پای این فیلم اختیاری بود، اما وقتی اون صحنه رو دیدم بی اختیار خندم میگیره، میخندم. ممکنه برم بشینم یه مثلا رمان بسیار سوزناک و حزن‌انگیز رو بخونم و در اثر او بگریم، خوندن این رمان اختیاری بود، اما اون گریه اختیاری نیست. وقتی قلبم محضوض شد بی اختیار چشمم عشق ازش جاری میشه. نمونش حالا تو فضاهای مذهبی دیدید دیگه، یه وقت میریم به یه جشن مذهبی، نیمه شعبان میلاد حضرت بقیت الله ارواحنا فداه، روز عید قدیر، روز مبعثه، یه مناسبت شاد مذهبیه، خب میریم تو اون مجلس، وقتی که شادمانی اون حادثه در واقع تجدید خاطره میشه، به طور طبیعی لبها به لبخند میشه کفه. یا از اون ور میریم یه مجلس روزه توی مناسبت در واقع غمباری، مصائب اهل بیت یاد میشه، رفتن ما به اون مجلس کار خودمون بود با اختیار، اما وقتی اون حادثه رو شنیدیم بی اختیار میگریم. بنابراین خود گریه و خنده اختیاری نیستن، اما اینکه من خودم رو در معرض عوامل خنده آور یا عوامل گریه آور قرار بدم اختیاری. یک، مال قبل از گریه و خنده است. دوم، بعد از گریه و خنده یه کمک اختیاری هست و اون چیه؟ اینکه من میدون بدم یا کنترل کنم، لبشو جمع کنم، حالا چه در خنده چه در گریه. درسته بی اختیار گریستم، اما میتونم یه مقدار جلو خودمو بگیرم، به خودم فشار بیارم، کم تر گریه کنم. درسته بی اختیار خندم گرفت، اما میتونم یه خود جلو خودمو بگیرم، کم تر بخندم. دقت کردین؟ پس هم مقدماتش اختیاری بود که خودمو در معرض چیزی قرار دادم، هم در واقع قابل کنترل بود با اراده خودم، میتونستم محدودش کنم یا میتونستم نه جلوشو باز بذارم، میدون بش بدم تا سیر گریه کنم یا سیر بخندم. خب حالا اگر انسان به صورت اختیاری خودش رو در معرض اون چیزی که او رو به گریه با میداره قرار بده، یک، و دوم به گریه خودش هم میدون بده، جلوشو باز بذاره که سیر گریه کنه، این چه تأثیری داره؟ این منجر میشه به رقت قلب، لطافت روح، قساوت دل رو از بین میبره. لذا کسی که میخواد لطیف بشه روحش، از قساوت قلب نجات پیدا کنه، راهش همینه. دوستان اهل بیت به برکت مجالس ابا عبدالله الحسین علیه السلام دچار قساوت قلب نمیشن، خودشون رو با اختیار میارن در معرض شنیدن مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بعدم جلو خودشون رو نمیگیرن، در واقع گریه میکنن سیر. خود همین دل رو پاک میکنه، دل رو تطهیر میکنه، دل رو تلطیف میکنه، قلب رو رقیق میکنه، احساسات رو تقویت میکنه، عواطف رو رشد میده. لذا گاهی اوقات خدا هم به خاطر اینکه چنین تلطیف روحی ایجاد کنه، بلکه یه آدمایی که دچار قساوت قلب شدن و راه باطل رو دارن طی میکنن، برگردن به راه خدا و سر به بندگی خدا بسپرن، خدا مخصوصا اتفاقات دردآوری براشون پیش میاره، بلکه اینا گریه کنن، بلکه اینا درد جسمی ها، و بلکه بشینه خود گریه کنه. بلو برای درد بدن دندونم درد میکنه گریه بکنه، همین گریه برای دندون دردم موثره تو تلطیف. ببینید آیه 42 سوره انعام، قرآن میفرماد فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. میفرماید ما اونها رو گرفتیم با عذابهای سخت، بأسا و ضرا، اون چه که دردآور بود، اون چه که خسارتزا بود، اون چه که رنجافرین بود، عذابهای اینجوری فرستادیم براشون، اونها رو تو موقعیتهای سخت و دردناکی قرار دادیم. چرا؟ لعلهم یتضرعون، که شاید اینها تضرع کنن، شاید اینها بشینن گریه کنن و با این گریه کردن ولو به حال دنیایی خودشون هم گریه کنن، با این گریه کردن یه خورده لطافت روحی پیدا کنن، یه خورده دلشون از قساوت نجات پیدا کنه، استعداد و آمادگی پیدا کنن برای هدایت شدن، برای اینکه حرف حق بر دل اونها نفوذ بکنه. نکته دیگه اینه، ببینید گریه‌ای که در اثر اون علل گریه که گفتیم یا حزن است یا شوق است یا هیجانات روحی است و اینها هم دو عامل درش مؤثر بود، یکی لطافت روح، رقت قلب، دوم معرفت و آگاهی به اون عاملی که محرک بود و انسان رو به گریه می افکند. حالا اگر در اثر علل گریه فردی بی اختیار اشکش جاری بشه، به این میگن چی؟ بکا، بکا گریستن، میگن گریهش گرفت، گریهش گرفت، غیر از اینه که خودشو به گریه واداشت نشه زور زد گریه کنه، نه این گریهش گرفت، اشکش جاری شد، ها؟ بی اختیار اشکش جاری شد، این بکا تو روایات. اما یه تباکی هم داریم تو روایات، گریه‌ای که آدم خودش رو وادار کنه به گریستن، وادار کنه به گریستن، به هر زوری شده یه اشکی از چشم خودش بگیره. حالا چرا این کار رو میکنه؟ گاهی اوقات به خاطر آثاری است که این گریستن داره. دیدید بعضی از افراد بغض میکنن، یه اتفاقی مثلا یه عزیزی ازشون از دنیا رفته، این بغض کرده نمیتونه گریه کنه، بغض گلوشو میگیره، این اگه گریه نکنه میمیره، خفش میکنه بغض، لذا میرن یه جوری هی بهش بر میرن، بلکه این یه قطره اشک از چشمش بیاد، بغضش بهتره که گریه کنه، سبک میشه وقتی گریه کرد، او سنگینی غم کم میشه از روی دلش، لذا گاهی اوقات مثلا طرفو گریه میکنه برای اینکه سبک بشه از غصه ها، یا گریه میکنه یعنی به خاطر آثارش خودشو میبره یه کاری میکنه که مجبور میکنه به گریه کردن، خودشو در معرض محرک های در واقع گریه قرار میده، یا نه میدونه که گریه مثلا لطافت روح میاره و عواطف انسان رو احیاء میکنه، تقویت میکنه، رقت قلب برای انسان میاره، به خاطر رسیدن به این به زورم شده خودشو به گریه کردن وادار میکنه. یا حالا اگر بیایم سراغ گریه های معنوی، مثل گریه از خشیت به خوف الهی، گریه در اثر شوق به لقاء خدا، گریه در اثر حزن از فراق خدا، گریه حتی از ترس عذاب های الهی، از محرومیت از نعمت های اخروی، حالا گریه های اینجوری که گریه های معنویه، و از اعظم گریه ها گریستن بر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، به ویژه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب این دیگه حالا یه آثار دیگه هم داره غیر از این که من سبک میشم، رقت قلب پیدا میکنم، نمیدونم لطافت روحی پیدا میکنم، گناهان رو میبخشاید، یعنی این عشق کافی همین حلقه بزنه، خوندم روایتشو براتون دیگه دوباره نمیخونم، حتی جاری نشه رو گونه آدم، همین تو چشم آدم عشق حلقه بزنه، در مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام گناهاش بخشیده شد، یا به اندازه بال مگسی موجه هاش نمناک بشه در اثر اون گریه، چه برسه به این که حالا عشق جاری بشه از گونه هاشو مثل سیل. خب پس بخشیده شدن گناهان و معاف شدن از عذاب و آتش دوزخ روایات فراوان داریم. مخوندم براتون روایاتش، مراجعه کنید مجددا. یا واجب شدن بهشت و نعم اخروی، کسی بر مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام بگرید یا از خوف خدا بگرید، از ترس عذابهای الهی بگرید، خب بهشت بر او واجب میشه، نعمتهای اخروی بر او واجب میشه. خب برای رسیدن به بهشت طرف خودشو وادار میکنه به گریه. یا نه بالاتر از اینها، گریه از خوف و خشیت الهی یا گریه در مصائب اهل بیت علیهم السلام، خصوصا در مصائب ابا عبدالله که خیلی ویژه فوق العاده این کار رو میکنه، حجب رو میزنه کنار از جلوی دیده دل آدم، رفع حجب میکنه. و مسیر عروج روحانی رو برای سالک الالله باز میکنه، راه سفر به ملکوت و جبروت و لاهوت رو میگشاید بر او. اشک بر مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب به خاطر اینا میره خودشو وادار کنه به گریه کردن. اینا میخوام مصادیق تباکی رو بگم براتون. یا نه باز مثلا چیز دیگری که توی روایات فراوان داریم در گریه بر ابا عبدالله حسین علیه السلام یا بر کل اهل بیت علیهم السلام، این است که حاجاتش برآورده میشه، خواسته هاش برآورده میشه. خب پس فرد ممکنه به خاطر رسیدن به این آثار فردی گریه خودشو وادار کنه به گریه، به این میگن تباکی. یا نه آثار اجتماعی هم داره گریه، گریه بر ابا عبدالله حسین علیه السلام که فقط آثارش آثار فردی نیست که اشاره کردیم، گریستن و اقامه عذاب و ماتم ابا عبدالله حسین علیه السلام یکی از آثار اجتماعیش، احیاء یاد و اهداف نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام. همین عشق، همین گریه خاطره نهضت حسینی رو زنده می دارد و اهداف نهضت او رو نمیگذاره از خاطره ها بره. خط ظلم ستیزی و امر به معروف و نهی از منکر رو تقویت می کند همین عشق بر مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام. روح غیرت رو، روح حماسه رو، حمیت و غیرت دینی رو میدمد در کالبد جامعه اسلامی. روح آزادی، آزادگی و حریت رو میدمد در کالبد اجتماع مسلمان ها. روح دلیری و شهامت رو میدمد در کالبد جامعه اسلامی همین اشک بر ماتم ابا عبدالله حسین علیه السلام. پس آثار زیاد اجتماعی هم داره که حالا من تو بحث‌های درس‌های از مکتب عاشورا مفصل اینا رو بحث کردیم، عزیزان شنیدند و یا خواهند شنید اگر دوستان جدیدی هم تو جمعمون باشه. خب حالا اگر به خاطر آثار گریه، چه آثار فردی چه آثار اجتماعی، خودمون رو تحریک کردیم، وادار کردیم به گریستن، به این گریستن میگن تباکی. پس یه بکا داریم یه تباکی داریم، هم بکا و هم تباکی هر دو آثار بسیار بزرگی داره. تو حدیث قدسی است خدای متعال به موسی بن عمران علیه السلام فرمود راجع به ابا عبدالله حسین علیه السلام، فرمود من بکا علیه او ابکا او تباکا حرمت جسده علی النار. فرمود کسی که بر حسین بگرید یا کسی رو بگریاند بر ماتم حسین یا تباکی کند، یعنی خودش رو به زور به گریه وادارد که یه قطره اشکی شده از چشمش بیاد، فرمود حرمت جسده علی النار، من پیکر این آدم رو بر آتش دوزخ حرام میکنم. که حالا اینا یعنی چی انشالله براتون عرض میکنم. یا باز تو روایات اهل بیت هست که من بکا و ابکا واحدن فله الجنه، کسی که گریه بکنه و یک نفر رو به گریاند در مصائب اهل بیت، خصوصا در مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام، بهش بر او واجب. بعد فرمود و من تباکا فله الجنه، کسی که به زور هم خودش رو به گریه باب دارد و قطره اشکی از چشمش جاری شود، او هم بهش برش واجب میشه. به هر حال برکات و آثار گریستن بر مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در قالب روایات قبلا خدمتون عرض کردم، لذا اون روایات رو دیگه نمیخوانم. خواهشم اینه که دوستان مراجعه کنن به فایل صحبت‌هایی که در ماه محرم داشتیم و اون روایاتی که متعدد هم خوندیم به لطف خدا تو این جلسه یه بار دیگه مرور کنن که به خاطرشون بیاد که چه آثار عظیمی داره. علی حال اون چی که میخوام جمع ببندم بحث رو و ختمش بکنم این است. ببینید انسانی که انسان سالمی است، انسان قسی القلبی نیست، انسان دارای احساس و عاطفه است، وقتی آگاه و مطلع میشه از این ظلم عظیمی که بر عظیمترین انسانهای جهان آفرینش روا داشته شده، اون گونه قساوت بار رفتار کردن، این میگه میتواند گریه نکند، میگه میتواند گریه نکند، بی اختیار میگریه. اگر کسی نمیگریه یا قسی القلب است خدای ناکرده، یا بی توجه و ناآگاه و غافل است. والا کسی که قلب رقیقی داشته باشه و متذکر بشه، متوجه بشه، به خاطر بیاره، به یاد بیاره اون مصائب عظما رو، محاله که گریه نکنه، محاله گریه نکنه. بنابراین این که ما بگیم گریه کردن خوبه یا بده، اصلا بگیم میشه گریه نکرد یا باید مثل سنگ یا سخت‌تر از سنگ شد به تعبیر قرآن که دید این مصائب رو و نگریست، یا اینکه خدا اینو کرده غافل شد و بی‌خبر ماند و در اثر بی اطلاعی و بی خبری نگریست. و الا کسی که هم آگاه و متذکر و با خبر است و هم دارای احساس و عاطفه انسانی است، مگر ممکن است نگریه؟ حالا اگه یه کسی بگه که آقا ابا عبدالله که اتفاق بدی براش نیفتاد، به این همه مقامات بلند معنوی رسید، اون چیزی که خودش عاشقش بود، شهادت در راه محبوب و معشوقش رو بهش موفق شد، پس جای شادمانی داره. بله، به یک لحاظ جای شادمانی دارد برای خود ابا عبدالله. اما سوال میکنم، میگه خود ابا عبدالله روز عاشورا گریه نکرد؟ همون ابا عبداللهی که امام سجاد علیه السلام فرمود هرچی روز بالا می اومد داغها سنگین تر می شد چهره پدرم و برخی از برجستگان اصحابش گلگون تر و شاداب تر و بشاش تر می شد، اما همین ابا عبدالله گریه نکرد. چرا گریست؟ پس این دوتا قابل جمعه، همون شادمانی و بهجت از موفقیت در راه خدا خیش رو قربان کردن و قربانی دادن، همین اندوه و حزنی که نتیجه عاطفه انسانی است. میگه پیغمبر وقتی فرزندش ابراهیم از دنیا رفت نگریست. روایات نقل میکنه حضرت جوری میگریستن که شانه‌های حضرت از شدت گریه تکان میخورد. وقتی کسی از حضرت پرسید چجوریه، حضرت فرمودن این نتیجه عاطفه است، نتیجه رحمه. ان من لا يرحم لا يرحم، کسی که عاطفه و رحم نداشته باشه مشمول رحمت الهی هم واقع نمیشه. قلب محزونه، دل میسوزه، چشم میگریه، اما زبان چیزی که مورد رضایت خدا نیست نمیگه. ما تسلیمیم، راضییم در برابر اون چی که خدا کرده، اما منم انسانم، منم لطیف ترین قلب عالم خلقتم، حساس ترین قلب عالم خلقتم. میگه میشه فرزندم بمیره و بی احساس باشم در برابر اقتدای به اولیاء خداست گریستن، اقتدای به پیغمبر اکرمه. خود پیغمبر اکرم چقدر در مصائب ابا عبدالله گریستن، از همون لحظه که قنداق ابا عبدالله الحسین رو بعد از تولد دادن دست رسول الله، چشمان رسول خدا غرق اشک شده های های گریستن تا طول این 8 سال عمر ابا عبدالله که در زمان حیات ظاهری پیغمبر بود. چقدر میگریست پیغمبر؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر میگریست؟ امیر المؤمنین امام مجتبی چقدر میگریستن؟ قبل از واقعه عاشورا، بعد از واقعه عاشورا هم که نگاه کنین همه ائمه ما از امام سجاد گرفته تا حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا. میگه امام زمان نیست که تو اون زیارت ناحیه مقدسه به امام حسین علیه السلام عرضه میداره که ای جد بزرگوارم، اگر زمان من رو به تأخیر انداخت نبودم که من جان خودم رو سپر جان تو بکنم و خودم رو در راه تو قربان کنم، اما شب و روز میگریم و اگر اشک چشمم خوش شب خون گریه میکنم تا جان خودم رو در این مصیبت ببازم. بنابراین گریستن بر ابا عبدالله اقتدای به پیغمبر اکرم، اقتدای به ائمه معصومین، اقتدای به فاطمه زهرا صلوات الله علیه اجمعین، و این با اون روح رضایت و روح خوشنودی از توفیق جانبازی در راه خدا هیچ تعارضی هم نداره. خب این یه بحث مختصر، چون واقعا بحث گریه رو میخواستیم مفصل بگیم خیلی زمان میبرد. به عنوان مقدمه بحث حزن و اندوه و اشک و گریه و اقامه عزای ابا عبدالله حسین، انشاءالله این باشه خدمتون تا جلسه آینده.